الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این فرمایش مرحوم ناینی بود که ایشان ادعا فرمودند این حرکت خروجیه در دار قصبی او حرمتی نداشته و قبل الدخول و بعد الدخول هم حرمتی ندارد، فقط این حرکت خروجیه متعلق وجوب است، چون که عنوان رد المال الى مالکه به این حرکت خروجیه منطبق می شود. از شردیم که ظاهر کلام ایشان این است که این وجوب وجوب نفسی است. عرض کردیم در کلام ایشان دو نکته بود، یکی این که این حرکت خروجیه بلی واجب نفسی است من باب رد المالی لا مالکه، و دیگری این که این حرکت خروجیه داخل اضطرار الالحرام به سوء اختیار نیست. در این که اضطرار به سوء اختیار نیست می فرماید او در جایی است که فعل به واسطه این سوء اختیار از تمکن مکلف خارج بشود، مثل این که مکلفی که باید به حج برود ترک المسیر بکند در زمانی که بعد از او دیگر اگر برود وقوفه این را نمیتواند درک کند حج را. اینجاست که میگویند ترک الحج به سوء اختیار است و عدم تمکن علی الحج به سوء اختیار است. و در ما نحرفی مکلف وقتی که داخل دار قصبی شد این حرکت خروجیه از تمکن مکلف خارج نمی شود، باز مکلف متمکن است به این حرکت خروجیه، می تواند موجود کند این حرکت خروجیه را و می تواند موجود نکند. این سوء اختیار اضطرار به سوء اختیار نیست. اما در نکته اولا عرض کردیم که رد المال الى مالکه وجوب نفسی ندارد، رد المال الى مالکه وجوبش از باب حرمت الغصب است، امساک به مال الغیر در صورتی که غیر اذن و رضایی نداشته باشد و شارع هم اذنی در او ندهد که محل کلام است، اون داخل عنوان غصب می شود. خداوند متعال امر کرده است به رد الامانات الى اهلها، عرض کردیم این وجوب ندارد، وجوب وجوب تشریفی مولوی نیست، این وجوب تعبیر از حرمت الغصب است، حیثون که اگر امساش بکند بعد از این که صاحب الامانه مطالبه می کند این امساکش داخل عنوان غصب می شود، بدون جهت مستحق که دوتای گاب نمی شه که یکی غصب کرده امساک به مال مردم کرده است بلا رضا صاحبه، دیگری هم رد امانت نکرده است. و در ما نحنفی در جایی که فرض کردیم استیلاء به مال الغیر به عنوان غصب بوده باشد، اون ردم بکند در اون حال رد که امساک میکند او قصب است، تصرف در مال غیر است و غیر اذن و رضایی ندارد و اون وقتم بله فرض کنید میشود محرم. پس رد المال الى مالکه یه وجوب نفسی ندارد. ثانیم قبول کردی که رد المال الى مالکه یه وجوب نفسی دارد، قد رفیت کردید از این حرفی که می گفتیم این از باب حرمت الغصب است. عرض می کنیم آی ناینی خدا شما را رحمت کند، شما می فرمایید رد المال الى مالشه در غیر منقولات به تخلیه است. این صورت دیگر رد المال الى مالشه در غیر المنقولات به تخلیه است. تخلیه این است شما بین مال ما بین مال و ما بین مالک حایل نشود، یعنی نفسش را افراغ بکند دار مغصوب را از نفسش. خب وقتی که اینجور شد، این افراغ دار مغصوب از غصب به حرکت خروجیه منطبق نمی شود. افراغ دار مغصوب از نفس اون وقتی است که دو پاش را بیرون بذارد. یه پاش را که گذاشته است از ملک مردم به خارج از ملک مردم، پای دومیش را هم وقتی که برداشت، اون افراغ دار مغصوبه از وجودش می شود. این میشه تخلیه. و اما تا مادامی که این افراغ حاصل نشده است، نفس این تصرف در دار که اسمش حرکت خروجیه است که از مرکز باغ به طرف در می رود که خارج بشود، تا خارج نشده مشیش می کند وجودش شاغل ملک مردم است. من تا اول یه نکته ای را شاغل بود، بعد نکته آخر را شاغل می شود. این تخلیه نیست. وقتی که تخلیه نشد، پس این حرکت حرکت خروجیه معنون به عنوان تخلیه و رد المال الى مالکه نیست. تخلیه و رد اون وقتی می شود که وجودش خارج دار مغصوبه بشود. اون مبدع که شد، اون مبدع و ابتدا بله خروجش از دار منصوبه که خارج شد، یعنی اون مبدأ اون زمانی که دار خارج شد از وجود این شخص، تخلیه اون وقت محقق می شود. علی عمر می کن من چه بگویم در جواب شمای حضرت عالی؟ این امر از اول است. اون وقتی که تخلیه حاصل نشده، از قبل امر دارد که او را موجود بکن. اون وقتی که این فراغت افراغ دار از وجودش نشده است، امر دارد که افراغ بکن. کلام در امتصالشه که اون عنوان واجب به کدام فعل منطبق می شود. میگوییم اون پاچ یکی را بیرون گذاشته ها، اون دومی را هم که میگذارد بیرون، افراغ دار از وجودش به اون منطبق میشود که پای دومی با قدم اولی که هست مساوی میشود که وجودش خارج دار میفتد. به او منطبق است. وقتی که به او منطبق شد، بله اون وقت عرض می کنم مادامی که تخلیه می خواهد بکند، نه اینکه تخلیه محقق شده است. به دنزد می کنه گردن کلوف نرفته بیرون، هنوز بر 10 متر است که به آخر بر به در باغ برسد. به دنزد این تخلیه و افراغ دار از وجود خودش به او منطبق است، او مأمور به هست. و اما این تصرف در دار غصبی که اسمش را اسم این تصرف را حرکت خروجی گمی گفتیم، این تصرف معنون به عنوان رد المال نیست. مقدمه کلام همین ما هم همین را میگیم. غصب است، غصب است، داخل عنوان غصب است، مستدر به او شده است به سوی اختیار. مقدمه از فرض بفرمایید اگر اون تخلیه واجب بشود ها، از حرمت غصب رفیت کردید و و گفتیم اون خودش یه واجب نفسیست، این یه مقدمه واجب می شود که چیزی که محرمی که فی نفسهی محرم بود و به او مسترد شده است، این مقدمه واجب آخر بشود. و به ما اینکه به سهول اختیار است، گفتیم اگر کسی گفت مقدمه واجب واجب است، وجوب غیری پیدا می کند، اما مکلف معاقب به اوستون که غصب است. این که شما هم فرمودید این اضطرار به سهول اختیار نیست، نکته اولا در کلامش، اضطرار به سهول اختیار در جایی می شود که مکلف دیگر تمکن از دستش برود، مثل این که مسیر را ترک شد. وقتی که مسیر را ترک شد در اون زمان، بعد دیگر نمی تواند حج در اون زمان غیر مقدور می شود و متمکن نمی شود ادراک کند وقوفن را. از این فرمایشی ایشان جوابی دادن که در اجود هست، و اون جواب این است که این که شما می فرمایید شی به ترک، بله شی به واسطه اون ترک خارج بشود و به واسطه اون اختیار خارج بشود از تمکن، این در واجبات است، که واجبات مقدماتی دارند که مکلف اگر اون مقدمه را در ظرفش ترکی بکند، دیگر اون فعل غیر مقدور می شود، چون که زیر مقدمه بدون مقدمه موجود نمی شود. مثل مسیر للحج که مقدمه حج است، اگر مسیر للحج در موقع خودش و در زمان خودش اتیان نشود، گهرن زیر مقدمه غیر مقدور می شود و از قدرت خارج می شود. اما بخلاف توجه بفرمایید محرمات، در محرمات که مطلوب ترک است، در اونجا انسان اگر فرض بفرمایید مضطر شد، فرض بفرمایید به ارتکاب محرمی اضطرار پیدا کرد به ارتکاب محرمی، اونجا اینجور نیست که به ترکش قدرت نداشته باشد، اقلن به ترکش قدرت نداشته باشد، در صدق اضطرار به این معنا معتبر نیست. مثلا فرض بفرمایید کسی رفته است به یه مکانی که می دانست اگر اونجا برود باید لا محاله مای نجس بخورد، توجه کردید، این که رفت اونجا مضطر شده است به ارتکاب حرام که شرب مای نجس بکند، این زور دیگر و الا می میرد، ولیکن از قدرتش خارج نمی شود این ترک شرب مای نجس. خب میگه می میریم، توجه کردی؟ بله، در ما نهر فیخ، بله ما چیزی که هست نمی خوریم آب نجس را، بذار ببینیم قدرتش، تحت قدرتش، مثل اون حدی نیست که دیگر از قدرت خارج بشود. و اما در ارتکاب محرمات که انسان فرض بفرمایید مضطر می شود محرمی را اتیان بکند، در اون اضطرار معتبر نیست، که اون محرم از قدرتش باید خارج بشود. خلاصت الکلام، اضطرار الی حرام لازمش نیست که اون حرامی که یستر ایلی هست از قدرت اون مستر خارج بشود، شخصی که اضطرار پیدا کرده است. عرض می کنم این اختصاص به محرمات ندارد، در واجبات هم همین جور است، در واجبات هم همین جور است، که واجباتی که از فرض بفرمایید، در واجبات این جور نیست که انسان به سهول اختیار مضطر شد به ترک واجبی، اون ترک واجب باید، واجب باید از قدرت خارج بشود، اونم همین جور نیست، در واجبات هم همین جور نیست. مثل این که فرض بفرمایید شخصی در ماه رمضان میداند که اگر برود پیش اون جماعتی که از عامه هستند که متاسف هم هستند و عیدم گرفتم، توجه کردید، برد اگر پیش اونها باید افطار کند، باید صوم را که واجب است ترک کند. میبینید که اضطرار پیدا کرده است به ترک الواجب، معذالک این واجب از قدرتش خارج نشده، میگه خب ما این صوم را احتیام میکنیم، هر سه باد آباد بذار بپوشند. خب از قدرت که خارج نمیشود. این زور نیست به این معنا که فرض افطاری که حرام است و تناول مفطر بر شخص در ماه رمضان حرام است، حتی بر شخصی که نیت صوم را هم ندارد افطار حرام است. ما فرض به صوم واجب است. میبینید که این شخصی که این حرکت را کرده است داخل اون مکان شده است، هم قدرت بر افطار دارد هم قدرت بر صوم دارد، هیچ کدام از قدرت خواه از تمکن خارج نشده است. این قاعده کلی نیست. سابقا هم عرض کردیم اضطرار طوری بشود که تمکن را از بین بردارد، و الا اگر اضطرار طوری بشود که تمکن را از بین بردارد، اونجا ما به حدیث دفع ما من محرم من الله وقت احل و اضطرار ما در احتیاج نداریم. اونجا خود قبح تکلیف به ما لا یطاق، چون که تکلیف به غیر الممتنع نمی شود. او قاعده امتناع است که شی ممتنع است یا ما لا یطاق است، و ما لا یطاق تکلیفی ندارد. اما در مواردی که اضطرار طوری است که عرفان صدق می کند که این مسترد است به ارتکاب این فعل، که اگر این فعل را مرتکب نشود ضرری به او متوجه می شود یا نمی تواند تکلیف آخر هم را امتثال بکند، مسترد است به ارتکاب این. اسم کسی که فرض کنید میگه من مسترد استم بر این که بله توجه کردید این سب را بکنم، چون که اگر این اقبال این صد را نکنم یا این دروغ را نخویم این ظالم از من مال میگیرد، صدق میکند بر این که اضطرار کذب در موارد اضطرار یه معنای عرفیست. صدق میکند در صورتی که انسان اگر اون فعل را ترک بکند که اضطرار به فعل دارد به او ضرری متوجه میشود، یا یه ضرری که عرفاً معتدون به هستا که تحمل نمی کنند مردم از اون ضرر متعرض می شود. انظر و الا یه تومان از ما می گیرن توجه کردید، پس این ضرری شد او نه. اونی که ضرری بوده باشد، ضرری که در رفع او امتنان هست، با هاکذا در تحلیل اون فعل محرم ولی امتنانی هست به واسطه اون ضرر، و اگر اینجور ضرری مترتب بر ترک فعل شد یا مضطر به فعل است، چون که این نکنم این فعل را تشریف آخر که اهم است نمیتوانم من این را این سال بکنم، مضطر دستم داخل بشوم به ملک الغیر، چون که در این دخول نشود به ملک الغیر ولو صاحبش راضی نیست، نمیتوانم اون این گاز غریب کنم، نمیتوانم ارزم را تحفظ کنم، توجه کردید. و همسال ذالک هر جا اضطرار صدق کرد الفن به نحوی شد که اگر اون کار را نکند فعل از ترک کند، ترک را مسترد است یا نگر اتیان کند ضرری بو متوجه می شود، اون ضرری که از اوت احتراز می شود یا تکلیف آخر هم را نمی تواند این سال بکند، این را می کنی اضطرار. توجه کردید این اضطرار به این معنا محقق می شود، و در مواردی که اضطرار به سوء اختیار بوده باشد اون تکلیف برداشته نمی شود، و در مواردی که اضطرار به غیر سوء اختیار شد نه حدیث رفت ما من محل و من لا وقت احل و الاستیار برمی دارد این را توجه کردی که بیان می کنم. بعد مرحوم ناینی حرفهای دیگری هم زده است، یعنی سه وجه دیگری هم گفته است که این حرکت خروجیه، این حرکت خروجیه، این محرم نیست، بله در ما نحوی محرم نیست و داخل قاعده استرار به سوء اختیار نیست، چون وجوه دیگر به این حرفی که عرض کردم که در بله معلوم می شود ظرفش دیگر تفصیلی در آنها نمی دهیم، که فرموده در این ملاک وجوب نفسی است، که گفتیم نه ملاک وجوب نفسی نیست، ربط المال لا مال که نیست این معنا که وجوب نفسی پیدا کنند، و آن حرفی را هم که گفته است در موارد اضطرار به سوء اختیار، انسان اگر مقدمه فعل را اتیان بکند، مقدمه فعل را اتیان بکند، اضطرار پیدا نمی کند. اضطرار در صورتی است که مقدمه فعل را ترک کند. مثل مثال الحج، اگر مسیر را بکند، راه را برود به طرف مکه، متمکن می شود از حج. مقدمه را اتیان نکند، توجه کردید، اضطرار پیدا می شود. اینجا فرموده در حرکت خروجی عکس است، چون که اگر داخل نشود به دار قصبی، از ده حرکت خروجی را که قدرت ندارد، داخل در دار قصبی نشود، مقدمه حرکت خروجی، مقدمه حرکت خروجی ایش است، دخول به دار قصبی است. اگر این دخول در دار قصبی نشود، توجه کردید، متمکن از حرکت خروجیه نیست. حرکت خروجیه اصلا تکلیف ندارد، تکلیف برای این است که داخل نشو. و وقتی که داخل شد که سوء اختیار است به شما می‌زارید، متمکن می شود از ذل مقدمه، یعنی از حرکت خروجیه متمکن می شود. سوء اختیار این است که مقدمه را اگر ترک بکند، نمی تواند اتیان بکند. مقدمه را اتیان کرد، میتواند اتیان بکند. این جور دیگر، پس سوء اختیار این است که مقدمه را ترک کند تا ذل مقدمه غیر مقدور بشود. اینجا مقدمه را اتیان کرده، این دخول در دار مقدمه حرکت خروجی است، او را اتیان کرده، پس دیگر اضطرار حاصل نمی شود. اضطرار در صورتی است که مقدمه فعل ترک بشود. اینجا مقدمه فعل اتیان شده است. خب این جوابش هم پر واضح است که این حرفی که شما میگید این در واجبات است، که در واجبات است توجه کردید که مقدمه اگر اتیان بشود به قول شما قدرت پیدا میکند، نیاورد قدرت پیدا نمیکند، اما در محرمات مطلوب ترک است. ترک است، ترک ذل مقدمه در مقدمه سببی و مثل مقدمه سببی به ترک المقدمه است. حرام اگر انسان بخواد امتثال بکند، باید مقدمه اش را ترک کند. اینجا هم اگر بخواهد حرکت خروجی را ترک بکند، باید داخل نشود. وقتی که داخل شد، دیگر اضطرار پیدا میکند و حرکت خروجی حرام را نمیتوند ترک بکند. و این حرفی ایشون هم درست نیست که اگر در مقدمه را انسان اتیان کرد، قدرت بر ذل مقدمه پیدا می کند. نکرد، مقدمه را اتیان نکرد، قدرت بر ذل مقدمه ندارد. این درست نیست. ولو مقدمه را اتیان نکرده، من فرض کنید الان وضو نگرفته یا بله سایر مقدمه صلات را اتیان نکرده، اون وقتی صلات از قدرت من خارج می شود که تمکنی به مقدمه نداشته باشد، و الا اگر تمکنی به مقدمه دارد، زیر مقدمه هم مقدور است. اتیان مقدمه و عدم اتیان دخلی در تمکنی به زیر مقدمه ندارد. تمکنی به مقدمه و عدم تمکنی به مقدمه این دخلی دارد که زیر مقدمه خارج مقدور می شود یا غیر مقدور می شود. گر چیزی در کلامیشون در این وجود عرض کردم، اضطرار اون در واجبات است. اضطران در واجبات است که به ترک مقدمه مستر می شود به ترک ذل مقدمه. اونجا هم اتیان به مقدمه تمکنی به ذل مقدمه نمی آورد. تمکنی بر مسیر، تمکنی بر چه چیز می آورد؟ هر چی می آورد. تمکن بر مسیر در زمانی که سیر واقعه بشود در اون زمان هر چی را می تواند درک کند. تمکنه بر مقدمه، تمکنه بر ذل مقدمه می آورد. تا مادامی که این تمکنه بر مقدمه است و می تواند مقدمه را اتیان بکند، هم مقدمه هم ذل مقدمه هر دو مقدور است تحت سلطانشه. هر وقتی که نتوانست مقدمه را اتیان بکند، مقدمه سیر در زمانی است که بتواند بگوهل نادرک کند. هر وقت تمکنه به مقدمه را، تمکنی به ذل مقدمه هم منتفی می شود. در کلام ایشان دیگر یه چیزی ندارد شما در او بحث بکنیم. خلاص عرض می کنم، اولا تخلیه نیست، در جوایت رد المال الى مالکی است. رد چی می شه؟ رد اون وقت می شه که دو پاشتا بذار بیرون بگرد که این تو این باغ تو. برای دیگه همه هنوز تا مادم که وسط باغ است میگه هنوز داخل نگه، من خودم میخوام بیام بیرون. توجه کردید؟ رد زن و بچه دارم، هنوز رد نکرده، میگه هنوز معطل کرده، رد نمی کنه. معنای عرفیش را ما میگه، ما معنای عقلیش اینا میگه. عرض میکنم برای این که تا حال این معنا را ما توانستیم به اثبات کنیم که اضطراری که هست فعل را لازم نیست غیر مقدور بکند در مواردی که رفعن امت مستر رو علیه شامل می شود. یا من مام محرم من الله وقت احل و الاضطرار. اضطرار به معنا مالای تاق بودن نیست. اضطرار یه معنا یرفیست که با قدرت عقلی به اتیان یا به ترک زم می شود. هر فعلی که اضطراری شد شارع مقدس توجه کردید اون حکمی را که بله در اون فعل بود قبل از اضطرار اون تکلیف را که بود به تریان اضطرار رفع می کند. یک کلمه هم بگویم بعد وارد روایات بشوید. اون یک کلمه این است که اگر درست توجه کرده باشید ما به سوء اختیار یه چیزی هم علاوه کردیم غیر از اونی که در کفایه است. در کفایه اضطرار به سوء اختیار را میگوید یا این که انسان حرامی را اتیان بکند یا واجبی را ترک بکند یا مرتکب بشود فعلی را که فعلا حرمت ندارد. توجه کردید؟ یا ترک بکند واجبی را که فعلا وجوب ندارد. ولیکن اگر این اضطرار نبود حرام بود بلا کلام یا واجب بود بلا کلام. که سوء اختیار در دو مرحله می شود که انسان فرض بفرمایید شراب را برمی دارد غیر نوشجان می کند. این ارتکاب اختیار سوء است دیگر. این یک قسمشه. بلکه نمیشد نمازش را بخواند، این سوء اختیاره. یه سوء اختیار همین است که فعلا وجوب حرمت ندارد، مثل حرکت خروجیه فعلا حرمت ندارد ولیکن فعلی را اتیان میکند که این متعلق نهی سابقی بود و سابقا نهی بو متعلق شده بود و قبیح بود، بنتا الان او را اتیان میکند به جهت این که این مقدمه واجب آخر است یا به جهت تخلص از حرام و ترک الغصب، که این هم سوء اختیار است. این دو مطلب را مرحوم آخوند در کفایه دارد که سوء اختیار این ما به ارتکاب الحرام ترک الواجب او بل اکتام بما که اون شیء بل حرام است و مبغوض است لولا این اضطرار. لولا این اضطرار نبود این حرام بود، یعنی سابقا حرمت متعلق بود کما فی المقام که حرکت رسمی است. این سوء اختیار ما یه چیزی بهش علاوه کردیم. اون یه چیزی این است که نه، انسان ترک واجب نمی کند، فعل احرام را مرتکب نمی شود، فعلی که سابقاً به اون نهی متعلق شده مرتکب نمی شود، فعل مباحی را مرتکب می شود، ولیکن می داند که این فعل مباح را که مرتکب شد باید ترک کند واجبی را فی مستقبلا، یا امضا باید افطار بکند، صومش را باید اشتند افطار بکند، یا باید شرب ماء نجس بکند چون جنز آب نیست، می داند ها ملتفید است، ترتب دارد، اگر ببرد به فلان مکان اونجا ولی اصرار پیدا می کند که شرب بکند ماء نجس را. ما این را گفتیم چه چیز است؟ گفتیم سوال اختیار است. توجه کردید، مباحی را مرتکب می شود و می داند بر این چین ارتکاب المباح منجر خواهد شد به ارتکاب ترک واجبی یا فعل حرامی. گفتیم در ما نحن فیهم فعل الحرام را که بعد مرتکب می شود شرب ماء نجس او سوال اختیار است، یا افطار را که می کند سول اختیار است ولو به ارتکاب فعل مباح. توجه کردید مبتلای به این اصطلاح شده است، این را اگر بداند. توجه کردید خوب، اگر کسی بگوید بر این که شما از کجا میگویید بر این که، توجه کردید در ما نهنفی این از بر این فعلی که از شرب ما این از سلام است، از کجا میگویی که این افطاری که از اونجا برد باید افطار بکند این افطار محرم است، بعد از این که دفت و مسترد است که باید شرب ماء نجس را بکند. خب میگوییم چه میگوییم؟ میگوییم خود خطابات میگیرد این چه خطاباتی که حرام کرده است افطار را و امر به صوم کرده است، خود او عقلا مقتضیش که نرد اونجا. خب عقلی میگه باید اطاعت کنی صوم را، وجوب صوم را، باید تحریم شرب ماء نجس را موافقت بکنی، شرب ماء نجس را حرام کرده است. خب عقل میگه اطاعت این است که نرو، حرمتی ندارد رفتن، رفتن حرمتی ندارد، رفتن دو تا ایگابش ندارد، یکی شرب ماء نجس کرده یکی هم رفته، رفتن مباح است، چارون را که حرام کرده این که عقل میگه اینا ترچه بکن تا اینجون تکلیف امتصال بشود و رعایت بشود. گفتیم این استرار به سهول اختیار است، بل اینجا مستحق رقوبت است، عدلی رو فعلومت مستر رو علیه هم نمیگیرد، موارد امتنان نیست و اینجا رو هم نمیگیرد، اصلا استرار صدق نمی کند. در مانه نوی اگر کسی هم خدشه کرد که چی می از کجا این امتنان را در آورده، میگه می امتنان نمی خواهد، مثلا اینجا استرار صدق نمی کند. اون وقتی که من مکلفه به صوم هستم، توجه کردی، اون وقتی که مکلفه به صوم هستم که نهار شهر رمضان است و روزه گرفتم، ولیکن می دونم برم به فلانجا بر مستحق می شوم بر این که افطار کنم، یا فرض بفرمایید برم اونجا مستحق به شرب ماء نجس می شود، بله توجه کرد خود در ماء نجس استرار صدق نمی کند. خب چه استراری دارد؟ نرو، استرار ندارد که، استرار اصلا صدق نمی کند. ولو کسی گفت ادله رفع الاضطرار این امتنانی که شما می گید بی خوده، بله بی خوده، اصل ادله استرار اینجا را نمی گیرد، این صورت را که انسان می داند اگر فعل مباح را مرتکب بشود باید ترک واجب یا حرام بکند. این که می گفتم دیروز یه نکته خوبی هست، یه مطالب خوبی هست، درست توجه کنید، رسیدیم به اونجا. اینی که ما می گوییم ارتکاب مباحی که می داند منجر می شود بر این که بر حرامی را مرتکب بشود یا واجبی را ترک کند جایز نیست، این در صورتی است که وجوب آن واجب یا حرمت آن حرام بالحین ارتکاب مباح فعلی باشد. اون وقتی که حرمت فعل الحرام چون حرامی که مستحق خواهد شد یا وجوب واسبی که مستر به ترچوک ها شد فعلا اون تشریف او فعلی بوده باشد، اینجاست که میگوییم ارتکاب فعل با عقل میگوید ترچ بکن تا اینکه این تشریفی که فعلا به تو متوسط است او را این سال بکنی. شرب ما این عزیزی که از شرب ما این عزیز الان هم شرب ما میتنستیست برای من حرام است. اون وقتی که فرض کنی چپ هست بناهم بر قول مشهور به و ظاهر که ویدوب سوم از شب است، توجه کردید از شب تکلیف متوجه است. میداند که اگر برود الان قبل اول و قبلت دور فرض برد به فلانجا، توجه کردید خونه فلانی برد مستر نمی شود به افطار، توجه یا اخلاعی بر افطارش می کنند. نه، اینجا مکلف به صوم است، نباید برود. روی این حساب از که می گویند در شب ماه رمضان انسان سحری را خورد لای دندانهاش تیزی باقی ماند، بداند که این فردا اگر بماند فردا بعد از لول فصل و قبل الغروب به شب خواهد رفت، این صومش باطل است و فعل حرامی کرده است. توجه کردی فعل حرامی کرده است و اگر فردا رفت کفاره واجب می شود که می داند خواهد رفت، اگر رفت کفاره هم واجب می شود. چرا؟ چون که افطر است. این خود عنوان افطر است صدق می کند، چون که تعمد دارد فعل افطار من یونن است و با این التفاتی که این خافرو خواهد رفت بشن، ولی این عنوان افطار می شود که الان مکلف است به وجوب صوم و به حرمت الافطار. چون که در ما نحنفی تکلیف فعلی است، عقل میگه باید این تکلیف فعلی را این سال بکنی. بدون جهت اگر در حین ارتکاب با تکلیف فعلی نباشه، مثل این که شب بهاری است دیگر شما میدانید زوانی است متدین هم است، ولیکن این را میداند که شب اگر بخواهد قبل از طلوع شمس نمیتواند پاشد نماز بخونه، تو خواب خواهد ما. توجه شدید اگر شب نخوابد هم میتواند هم بخوابد، خیلی هم اشتهرت هم نمیشه براش، او بیکار است روز میخوابد. میداند بر این که شب اگر بخوابد قبل طلوع شمس نمیشود، همینجور نماز صبح اون طرف دنیا میدود به طرف قضا میدود، نه ایب ندارد. ولی اگر ولی مواظبت کند اهمیتی به صلات بدهد این مقام است، ولیکن اگر بخوابد محرمی نکرده است. چرا؟ چون که الان تکلیف به صلات صبح نداره، ولی مقام است، ولی تکلیفش بله از شوی تکلیف به وجوب صوم از شب است. تکلیف به وجوب صوم از شب است که واجب معلق است که داستانش گذشت. در جایی که تکلیف وجوب فعلی بوده باشد یا حرمت فعلی بوده باشد، توجه کردید حرمت فعلی بوده باشد، اونجاست شما میگوییم ارتکاب المباح اون مباح را مرتکب شدن که منجر به ترک واجب یا فعل حرام میشود او جایز نیست و حرمت و وجوب را مخالفت کرده. و اما در مواردی که ارتکاب مباح را میکند، در اون زمانی که ارتکاب مباح میکند آب دارد، توجه که هیختن آب مباح است، میریزد زمین، توجه کردید خیلی هم آبی نیست که اسراف صدق کند، ها توجه کردید یه خورده میخواد خونک بشود اونجا که می نشیند اسراف هم نیست، آب را میریزد، ولیکن میداند که بعد از این که وقت داخل شد دیگر نمیتواند نماز را با وزوتیان کند، میگی میب ندار. چرا؟ میداند ها طرف تبرا معزال شیب بی ندارد. چرا؟ چون که موقع ایختن تشریف بون واسبی که مستدربو خواهد شد به ترشو فعلی نیست. هر جا اینی که ما داخل کردیم به اضطرار به سول اختیار، امروز هم عرض کردیم حقیقتا اضطرار نیست، این در صورتیست که انسان حین ارتکاب المباح متوجه بوده باشد بر این که اگر این کار مباح را بکند تکلیفی که فعلا به او متوجه است او بله مخالفت می شود. خب انسان می داند که بله فرض کنید طلوع الفجر بیدار بود، یه خورده هم بخوابیم صلات متوجه است، یه خورده هم بخوابیم پا می شیم توجه کردید، ولیکن می داند بر این که یا اطمینان دارد، اطمینان هم منظور است، می داند بلکه بعضی ها در صورت احتمال هم گفتن کلا کلامه، می داند که بخوابد دیگه پا نمی شه، جایز نیست بخوابد، یعنی جایز نیست عقلا ها، نه این که حرام است، یعنی معاقبه به ترک صلات است، چون تکلیف فعلی است. در اون مواردی که قاعده کلیه اینه ارتکاب مباح را می کند که می داند این منجر بخواهد شد به ترک واجب یا فعل و حرام، تکلیف با اون واجب یا حرمت اون حرام فعلی بوده باشد، اون داخل اضطرار به سؤول اختیار است، بلکه داخل عنوان اضطرار هم نیست، مگر ترتبی نبوده باشد. این در صورتی که می داند که اگر این مباح را بکند اون فعلی که هست مجبور به او خواهد شد، مجتد به او خواهد شد، و اما در صورتی که فعلی را مجتد خواهد شد ولیکن او حرام نیست، با یه خصوصیتی بشود او حد توجه کردید حرام می شود. مثل این که فرض کنید یه جایی فرض بفرمایید لهو لعب غنا می کنند، غنایی که گفتیم حرام است، اون لهو لعب هم که می زنن اونجا، این هم فرض کنید می خواد برد اونجا و کسی را ببیند، یه کار مباح است، یه واجب اینها تشریفی نیست، می داند که اگر برد اونجا خب بالاخره اون غنا شریده خواهد شد، به گوش به این ماشین سوار بشود، خب اون که قدرت ندارد اون لهو لعب را بله غنا را شروع خواهد کرد، اینم خواهد شنید، همین زور است. این می داند که این فعل مباح برای این اون معنا مترتب است، ولیکن اونی که مترتب است خودش حرمتی ندارد، مثل اون استماع الغنا، استماع الغنا حرام است که گوش بدهد، گوش دادن و بله متوجه کردن نفس بر اوست که بشنود گو وی سامرا متوجه او بکند، این است. این رفتن بانزا که اونزا غنا می کنند ها کاری دارد فعل مباحی، توجه کردید این معلم نیست، چرا؟ چونکه میرد نمی شنود، مشغول بوده می باشد به مطالعه کتاب یا فکر کردن در یه مطلبی که انسان چجور بعدم فکری در یه مطلبی می کند که این مطالعه اصلا سرصدای بچه را نمی فهمد، می شنود ها شنیدن از اما ملتمید نیست که اونا چی می جن، دعواشون چیه، چه اسخا گوش دادن است، گوش دادن فهمی تفهمی، این اسخا معناش این است که در موقعی که قرائت قرآن شد این اسخا هم مستحب است، توجه کردید در قرائت صلاتی مثلا واجب است، در اون صلات جهریه علی هذا الاساس این عنوانی که مترتب بیشود سما است، او حرمتی ندارد. کلام ما در موارد اضطرار به سؤول اختیار در جاییست که به ارتکاب فعل حرام اضطرار پیدا کند، به ارتکاب نفس الحرام، نه به ارتکاب فعلی که او با خصوصیت دیگر حرام میشه و اون خصوصیت دیگر تحت اختیارشه، میتواند او را موجود بکند یا نکند، نه اونجا اون ارتکاب فعل بله عیبی ندارد. اون وقت شروع میکنیم در این که ما گفتیم اضطرار از عناوین رافع است، رفع میکند حرمتی را که قبل از اضطرار بود، در صورتی که به سوء اختیار نباشد این اضطرار حرمت را برمیدارد، یا در اضطرار لا ترک الواجب وجوبی که قبل الاضطرار بود به اضطرار لا وصول اختیار این را وجوب را بر می دارد و رفعش هم رفع واقعی است، یعنی حرامی که انسان مسترده بوست شرب ما این عزیزی که من استرار بو پیدا کردم لا به سول اختیار، آن شرب ما این عزیز مثل شرب ما طاهر است برای آن کسی که استرار ندارد. آن کسی که استرار به شرب ما این عزیز ندارد، چه زو شرب ما طاهر بر او حلال است، شرب ما این عزیز بر این شخص هم همین جور حلال است. درست توجه کنید، اونی که انسان اضطرار دارد به مخالفت اون تکلیف، اون تکلیف برداشته می شود. من مضطر هستم به مخالفت تکلیف حرمت، حرمتش برداشته می شود، اما نجاست و مای متنجس برداشته نمی شود، چون که من مضطر به مخالفت نجاست نیستم. بدون جهت موقعی که نوش غیر جام می کردم از اون آب نجس به صوبم هم دیخت، توجه کردید، او رو باید بشورم برای صلات بعد. این نجاست مستر، این شرب ولو مسترون لیه است ما به نجاست، اون تکلیفی که من مسترده به مخالفت او هستم، اون این نکته را داشته باشید، اون تکلیفی که من مستردستم به مخالفت او، او از فعل استراری برداشته می شود. و اما حکم آخری که اگر در اون مستدرون لی بوده باشد، در خود فعل یا در متعلق اون فعل که ما است یا حکمی بوده باشد که من بر مخالفت اون حکم مستدر نیستم، نه اون حکم ها سرشاشون هست. کلام این است، این رفع واقعی که آن حکم واقعی که من مستدر به مخالفت او هستم او برداشته می شود، وجوب باشد یا حرمت باشد. توجه کردید، فی الجمله می گوییم ها که احکام وضعیه را هم می گیرد یا نه انشاءالله بحث خواهیم کرد. مستدر می شود به مخالفت او، آن تکلیف برداشته می شود و آن حکم برداشته می شود، ولو فعل از قدرت خارج نشده، باز فعل مقدور است، ولیکن عنوان استراس از شردیم در موارد قدرت هم صدق می کند دیگه. این دلیل این چیز، دلیل این معنا چیز، یکی حدیث رفع از که رفع نمتی تسمه، اونجا گفتند رفع نمتی تسمه یکی مستر روی لی هست، یعنی آنی که به او استرار پیدا کردید. انسان هم می دانید که همیشه به فعل خودش مستدر می شود دیگر، که باید فعلش را مستدر رو علیه و مستدر رو علیه، اینها فعل هستن که انسان استرار به او پیدا کرده است. یکی حدیث رفع است. حدیث رفع یه اشکالی دارد، اون اشکال اگر حل شد بذارید بگم، فکر کنید اشکالش خیلی مختصر است. حدیث رفع یه سندی دارد، این حدیث رفع را صدوق علیه الرحمه در کتاب خصال به سندش نقل کرده است، ولی از امام علیه السلام که سند معتبری است، الا در اول سند که شیخ صدوق است، احمد ابن محمد ابن یحیی العطار است، همون احمد ابن محمد ابن یحیی العطار که گفتیم پدر جلیل قدر است محمد ابن یحیی العطار، اما پسرش احمد ابن محمد ابن یحیاز که شیخ بله صدوق از او نقل می کند، شیخ هم از او نقل می کند. این احمد توصیقی ندارد، این احمد مثل احمد ابن محمد ابن نظر به ولید است که این دوتا پسر پدرها از الله هستند، پسرها توصیقی ندارند. این اشکال شده است در حدیث رفت که این سندش این اشکال را دارد، بدون جهت این حدیث از صحت میفتد که انشاءالله تکلم میکنیم که میفتد یا